بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذى له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره. اخیراً در اثر عرض کنم که گذشت زمان و طولانی بودن زمان به این نتیجه میرسم که وقتی خداوند متعال به ما لطف میکنه و نعمتی میده باید تشکر کنیم از خدا و شکر نعمت رو به جا بیاریم. لذا هممون بگیم این جمله رو که به عنوان شکر: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در مرحله دوم از شما برادران و دوستان و پسران و خودم تشکر میکنم که در این روزگاری که مردم همه مشغول به زندگی مادی و گذران زمان هستن و به فکر دین و آخرت کمتر هستن، الحمدلله عده‌ای پیدا شدن، عده‌ای هستن مثل شما که درد دین پیدا کردن و تشریف آوردید اینجا به خاطر اینکه یک قدمی رو بتونیم برداریم و یک پرده از پرده‌های بسیار مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو کنار بزنیم. واقعا هم دعاگو هستم هم تشکر میکنم از دوستانی هم که همکاری میکنن، هم از اساتید و هم اداره کنندگان که اینها هم حقا یک کمی خیال منو راحت میکنن به خاطر اینکه با این مدیریتی که دارن الحمدلله باعث شدن که یه ذره دغدغه من درباره برنامه‌هایی که برای شما داشتم و دارم و به فکر دارم یه مقداری آرومتر بشم، کمتر بشه دغدغم و انشالله بتونیم که با همدیگه به کمک شما کارهای بیشتری رو انجام بدیم. شاید در اون سال 88 که ما 38 جلسه در خدمتتون، جلسه‌ای که به نام جلسه فرمول‌های 50 گانه بود، این به اصطلاح تذکر رو خدمت شما ندادم که اینی که میخوام الان بگم. خیلی وقتها انسان دنبال مطلوبی می رود، دنبال مطلوب یک، همون یک هم نصیبش میشه. خیلی وقتها دنبال مطلوبی می رود، مطلوب صد، یک نصیبش میشه. اما گاهی دنبال یک می رود، مطلوب صد خدا قسمتش میکنه به هر دلیلی. کاری که به طور فجعی و ناگهانی برای کاشفان، مخترعان و مکتشفان در تاریخ پیش اومده، از این نوع دنبال یک رفتن صد گیرشون اومده بوده. شما در این انشالله فرصت کردید این کتاب‌های تاریخ علوم، تاریخ علم و صنعت، چند تا کتاب‌های خوبی ترجمه شده از زبان‌های بیگانه به فارسی، کتاب‌های بسیار خوبیه. این تاریخ علوم جورج بال، عرض کنم که پیر روسو، عرض کنم خدمت شما که کتاب تاریخ علم و صنعتی که یه مجموعه ای از دانشمندان اروپایی نوشتن و ترجمه شده به فارسی، قبل از انقلاب اینا همه ترجمه شده، اینا رو یه نگاهی بکنید میبینید که شاید از هر 100 مخترع و کاشف یه نفر پیدا میکنید که به اونی که خواسته رسیده. معمولا یا نرسیدن یا اگر رسیدن اونایی بودن که دنبال یکی بودن، دنبال صدها چیز رسیدن. قرآن کریم درسی که به ما میده اینه که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری میکنه. مقایسه بفرمایید بین یاری ما خدا را و یاری خدا ما را، اصلا تفاوتش تفاوت از خلق تا خالقه که خدا چگونه یاری میکنه و ما چگونه یاری میکنیم. خداوند متعال دوستان ما را و کلن کسانی که در طول تاریخ یه گامی برداشتن در راه یاری خدا، خدا یاری کرده که مصداقش همون دنبال یک رفتیم هزار گیرمون اومده هست. در نزدیک 7 سال قبل با عده‌ای از دوستان اطرافمون و جوانان در پی تشکیل جشن نیمه شعبان بودیم، جشن قدیر بودیم. در این مشاوره جشن قدیر به خطبه قدیر برخورد کردیم. دوستان به این نتیجه رسیدند که این خطبه قدیر مظلومه و باید فرهنگ سازی بشه. با توجه به توان مورچه‌ای ما و دوستان ما دنبال یک رفتیم، ولی امروز که اینجا الان نشستم به لطف امیرالمؤمنین و عنایات امضای امام عصر ارواح نافده که همه کارها رو ایشون باید امضا کنه تا انجام بشه، امروز خیلی زیاد به نتیجه رسیدیم. یه فاکتور مهمی که هست بچه‌ها، دوستان، برادران من، یکی از فاکتورهای موفقیت اینه که شاخ و برگامون رو بزنیم، شاخ و برگای فردی رو. ببینید این دستمال به این میز چسبیده، تمام سطحش به تمام سطح این، چون برآمدگی خار شاخه نداره. دو تا کتاب تو کتابخونه که پهلو هم میذاریم به هم میچسبن چون شاخ و برگ شخصی ندارن. علت این که بسیاری از افراد نمیتونن با هم کار بکنن، متاسفانه تو همین ماه مبارک رمضان یک سری از دوستان من از یکی از کشورهای اروپایی اومده بودن که گفتن چند تا اونجا گروه دینی شیعه هستن که کار میکنن، اما به شدت در حد تکفیر همدیگه با هم اختلاف دارن. خیلی زشته توی مملکت عرض کنم که اجانب شیعه‌ای که حقه دو تا گروه نشستن میخوان برای خدا کار کنن، با هم چنان اختلاف داشته باشن که در حد این که اون اونو قاصب بدونه اون اونو، خیلی زشته. فاکتور اصلی موفقیت اینه که من خودخواهی های شخصیمو کنار بگذارم، خواسته های شخصیشو کنار بگذاره، به خواسته های امام عصر ارواح نافده و امیرالمؤمنین توجه کنیم و پیش بریم. از 7 سال پیش تا حالا چون به لطف خدا و امیرالمؤمنین علیه السلام دوستان من نوعاً این خارهای شخصی رو کم داریم، نمیگم نداریم، این که نمیشه ما نداشت، معصوم که نیستیم، چون این خارها و برآمدگی های شخصی رو کم داریم، این دوستان جوان من، دختر و پسر، مرد و زن، تونستن کنار هم بشینن یه قدمی بردارن که حاصل یکی از اون قدم ها این جلسه است که 1 سال هم 38 جلسه در خدمتتون بودند و بودیم. بر این موفقیت باید هم شکر قولی و عملی کرد، هم دنبالشو گرفت. برادران من، این که به راحتی یک پسر در کنار یک پدر نشسته و با هم کلاس آموزش دارن این خیلی ارزشمنده. میخواستم بگم که اگر از این به بعد هم این فاکتورها را دقت بکنیم حتما به نتیجه خواهیم رسید انشاءالله. این نکته اول. پس نکته اول اینه که اگر در کنار هم که استادیم شاخ و برگهای فردیمونو بزنیم، خواسته های فردی رو بزنیم، این تکبرات درونیمون رو محو کنیم، کم کنیم، اون وقت خواهیم توانست در کنار هم کار زیادی رو انجام بدیم. مثال میزنم خدمتتون. من مدت هاست، خیلی وقته که سخنرانی میکنم، از 63 تا حالا نوع سخنرانی ها ضبط شده، خیلی هاشم پیاده شده، اما چون چند نفر تصمیم گرفتن یه کاری بکنن با هم دیگه، کار جمعی بکنن، یکی نوار پیاده کنه، یکی ویراستاری کنه، یکی تایپ کنه، یکی مدرکیابی کنه، یکی دوباره ویراستاری بکنه، یکی رسیدگی بکنه، یکی اشکالات تایپیشو در بیاره تا اینا کتاب بشه، تو این یک سال اخیر 12 کتاب از کتابای ما در اومده. کمتر نویسنده ای هست که تمام کارش نویسندگی است ولی نتونسته در سال، بلکه در چند سال یک کتاب در بیاره. اما من که نه شعور نوشتن دارم نه شعور گفتن دارم، به خاطر کار جمعی با دوستان و همکاری دوستان این توفیق حاصل شده. فکر میکنم تو این مثلا 4-5 ماه اخیرم 7-8 تا کتاب دوباره در بیاد. حالا کتابا خوبه، بعد سطحش پایین بالاست، اونا مهم نیست، مهم میشه اینه که کار وقتی جمعی میشود کار انجام میشه. البته در کنار کار جمعی اون سه فاکتوری که همیشه من میگم، سه تا فاکتور ما رو موفق میکنه: کیفیت یا کوالیتی، دیسیپلین یا نظم، فالوینگ یا پیگیری. این سه تا نکته رو هم اگر اضافه کنیم ما موفق خواهیم بود. هم سن من گذشته، هم اینقدر با هم دوست و رفیق و یکی شدیم با خیلی از شما، حالا اونایی هم که تازه تشریف آوردن، به اصطلاح به هر حال از نظر روحی با هم نزدیک هستیم. فکر میکنم اینقدر با هم هستیم، نزدیک هستیم، که احتیاج به این که من به شما پوز بدم یا موقعیت نگه دارم به لف بزنم نیست. شما هم ماشاءالله چشماتون نشون میده که خیلی زبلتر از این حرفا هستین که من روزخون دونپایه زیر دیپلم، شماهایی رو که معمولا هم تحصیل دانشگاهی دارین، هم اگه تاجرین موفق هستین، اگرچه پول به خطابه نمیدین ندین جهنم، اما چون آدمای موفقی هستین من بتونم شما رو اینجا گول بزنم. اصلا اینجوری نیست. اینی که دارم میگم به خاطر این که بتونیم کار انجام بدیم و بشناسیم. آقایان، این خطابه قدیر در این 7 سال، 6 سال و نیم، نزدیک 7 سال که من باهاش درگیر هستم، کمتر هفته ای هست که من از این خطابه قدیر مطلب جدید استفاده نکنم و نفهمم. خوشبختانه اینقدر کلاس و جلسه دارم، شنبه دارم، یه شنبه دارم، دو شنبه دارم، تا جمعه، تا 7 شنبه، تا 8 شنبه، صبح دارم، ظهر دارم، عصر دارم، با افراد مختلف صحبت میکنم که معمولا این نکته ها رو میگم. کمتر هفته ای هست که از این خطابه قدیر من مطلب جدید استفاده نکنم، نه مطلب جدید خیالی و تفسیر به رأی، بلکه مطلب جدید واقعی. خداوند متعال من و شما را در کنار یک دریای مواجی به نام دریای مواج معارف اسلامی 100% صحیح قرآنی اهل بیتیه تو خطابه قدیر قرار داده. خیلی ها قرار داده نشدن. اگر بخوام صحبت علما، دانشمندان، مراجع، روزخونها، یه بالاتر از خودم و در سطح خودم رو نقل کنم، حرف به طول میکشه. هر روحانی بدون استثنا که درد ولایت امیرالمومنین داشته، من خواهش کردم خطاب قدیر رو یک بار دقیق مثل مکاسب مطالعه کنه. همین دیروز به یه امام جماعت تلفن زدم، یا آقای رفته بود پرزنت کرده بود و خلاصه تلفن صحبت کردم، گفتم شما این خطاب قدیر یک بار مثل مکاسب مطالعه کنید. مکاسب یکی از کتابای اجتهادی طلبه هاست در فقه ماله، نوشته شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری. گفتم مثل مکاسب یه بار مطالعه کنید. چند ساعت بعدش اون واسطه به من زنگ زد دیشب، گفت شب 23 ایشون فرمودن که کتاب ها رو بیارید همینجا، من میخوام اعلام مسابقه بکنم و تو مسجدی که مسجد مهمی هم دارن همین طرف های شمال شهر شمرونات، اونجا میخوام اعلام کنم برای مسابقه. کی من باش صحبت کردم؟ بعد از ظهر، شاید ساعت 2-3 صحبت کردم. ساعت قبل از مغرب دوستشون به من زنگ زد گفت کتاب میخوان که بعد از افطار اومدم از منزل بردم. اخیراً یه شیخی یا سیدی، نمیدونم شیخ یا سید بود، در منبرشون همین دوستان بهشون خطابه داده، فردا که اومده گفته به نظر من این جزوه و این کتاب، یعنی این متن رو روی مرده بذاری مرده رو زنده میکنه. یعنی یه ریفرنسی که یه متنی که ما داشتیم ازش خبردار نبودیم. چون متن خطابه استثناء و فوق‌العاده است و به قول یکی از مراجع، خدا همشون و سایه‌شون رو به سر ما بذاره، گفت متن سند به اصطلاح وثاقت خبری ما را از وثاقت مخبری بی‌نیاز میکنه. یعنی این که متن اینقدر محکمه ما را بی‌نیاز میکنه از این که در سند خطابه تحقیق کنیم، چون متن نشون میده که این خبر در قدیر از پیغمبر صادر شده، نه در غیر قدیر و نه از غیر پیغمبر. یعنی نکته ای که ایشون توجه فرمودن، اون مرجع بزرگ و معروف که همتون میشناسین، فرمودن که به من فرمودن ضبطم کردم، فرمودن که این متن دلالت میکنه به این که این متن رو پیغمبر گفته، فقط هم در قدیر گفته و نه در جای دیگه. ما به همچین متنی دستیابی پیدا کردیم. مسیحیان روزگار ما که سابقه 21 قرن دارن، افتخارشون به متون 4 انجیله، در حالتی که اسم 4 با حقانیت انجیل خودش پارادوکسه، برای اینکه همین که 4 تاست یعنی ناحقه، چون پیغمبر عیسی مسیح سلام الله علیه یه انجیل که بیشتر نیورده. این که الان انجیل ها 4 تا هستند و با هم بسیار اختلاف و تناقض و پارادوکس دارن، دلیل بر باطل بودنشه. اما ببینین مسیحیت چه میکنند برای همین 4 انجیل. و ما متنی داریم به نام قرآن و در کنار قرآن متن حدیثی داریم که یکی از محکمترین و بهترین و کاملترینش همین متن خطبه قدیر. خدا ما رو با این آشنا کرده و دانستیم. نکته سوم این است که من در طول، بالاخره الان از اغلب شما عمرم بیشتره، از نوع شما سنم بزرگتره، بیشتره، در طول این مدت به یک نتیجه رسیدم آقایون، و اون اینه که دین هم باید مانند سایر علوم درسی بشه. به این نتیجه رسیدم مانند سایر علوم و دانش‌ها که آکادمیک هست و کلاسیک هست و تعلیم و تعلم احتیاج داره، دین هم باید کلاسیک باشه. تصدیق می‌فرمایید؟ این 38 جلسه‌ای که چند جلسه‌اش من خدمتتون بودم، آقایان دیگه هم خواهش کردم تشریف آوردن، دیدید که اگر دین کلاسیک تعلیم و تعلم پیدا کنه خیلی بهتر جا می‌افته. تو پرانتز بگم، بعضی از شما چهره هاتون رو میبینم که یا پدرید یا he is getting to be، میخواین پدر باشین در آینده نزدیک. توصیه میکنم پسران من که برای فرزندانتون از همین اول که چشمشون رو باز میکنن کلاس دینی بگذارید، شما پدران. و این یکی از عوامل موفقیت بوده. هر کس از علما فرزندانش دنبالش بودن و با هم کار کردن کسانی بودن که در منزل جنبه معلمی داشتن. البته اینا خیلی فن میخواد. فن اولش اینه که همسرانتون مریدهای شما باشن. یه جوری رفتار کنید که همسرتون مرید شما باشه. اگه همسرتون مرید شما باشه، فرزندانتون هم در نتیجه تابع و مرید و شاگرد شما خواهند بود. بتونیم مطالب دین را کلاسیک به فرزندانمون و نسل آیندهمون یاد بدیم. نکته مهمش اینه که در خطابه قدیر هر چه میخواهیم هست. من پیشنهاد کردم، واقعا این آقایانی که دورور من هستن، همین 3-4 نفری که اینجا تشریف دارن، میدونن که چقدر من دغدغه دارم که این خطابه تدریس بشه. یا آقای روحانی رو آوردن منزل ما که خیلی شیخ خوب بود، خیلی ازش خوشم اومد، خیلی جوان خیلی خیلی خوبی بود، در به اصطلاح مونتریال اونجا ساکن هستن. ایشون با یکی دو تا برخورد با هم این احساس وظیفه رو کرد و ما هم همین یکی دو هفته پیش براشون 120 تا کتاب فرستادیم که اونجا حوزه تشکیل داده، درسی حوزه از خود کانادایی ها اهل مونتریال و تورنتوی ساکن اونجا حوزه تشکیل داده و درس طلبگی میده. گفتم اینو تدریس کنیم، گفت شروع کردم، چقدر هم جواب میده. و ما اینجا با این امکاناتی که داریم، همه امکانات هست، شما هر لحظه بخواهین هر چی بخواهین از ریفرنس ها و کتاب و جزوه و سی دی و بندم در اختیارتون هستم هست. اگر بتونیم اینو درسی کنیم، البته در طی درسی کردن هم خودمون شاگرد بشیم هم استاد بشیم. شاگردی و استادی همزمان منافات با هم نداره. ما همزمان هم میتونیم شاگرد باشیم هم میتونیم استاد باشیم، یعنی همین هایی که یاد میگیریم بریم یه جای دیگه درس بدیم. این روش طلبگی است. نکته بعدی که میخواستم خدمتتون بگم، البته ماشاءالله نوع شما میدونید، اما تذکرم میگم، پسران من و برادران من، خط مطالعتون رو حتما مشورت بفرمایید، چون ماشاءالله انقدر کتاب زیاد، موضوعات زیاد، جهات زیادیه که اگر شما فقط شروع کنید همجوری مطالعه کردن، این مطالعه شما را به شما معلومات میده، ولی خطی را که میخواین طی بکنین، یه مهارتای پیدا کنیم راجع به مسائل خطابه و اعتقادات، اون یه خود دوچار مشکل میشه. لذا خواهشم اینه که هر کدوم از شما خواستید کتابی رو مطالعه کنید، کتاب یعنی یه خطی کتابهایی رو مطالعه بکنید، که من توصیه‌ام اینه که این کتابهایی که مطالعه میفرمایین در راستای همین درسی باشه که داریم، چون نه شما اینقدر وقت زیاد دارید که کارهای متفرقه بکنید، نه اونها برای شما مفیدن. به اصطلاح پیشنهاد من اینه که به روش تحقیق محققین و مشورت اساتید و مربیان اهمیت بدید، خط مطالعه و تحقیق را یاد بگیرید. روش مطالعه، روش نوت برداری، روش یادداشت برداری، راه ادامه مطالعه رو خدمت شما عرض کنم، چون اینا چیزاست که شخصا به دست آوردم، استاد ندیدم، اما در طول زمان چون خیلی دغدغه داشتم راجع به این مسئله، یه چیزایی رو برام تجربه شده. یکی از کارهایی که میکنم اینه که اینا که کنکور میخوان بدن و درس بخونن یا تو دانشگاه مخصوصا تو دبیرستان، برای اینکه قبول بشن، من یه روش مطالعه دارم که خیلی ساده است، 5-6 تا نکته است، اینها رو میگم. اینا که رعایت کردن همه شهادت میدن که ما موفق بودیم به میزان زیاد. من یک جلسه راجع به روش یادداشت برداری و مطالعه و پیش برداری و چجوری خلاصه کنیم و چیکار بکنیم که از نوشته هامون بیشتر استفاده کنیم، از خونده هامون بیشتر استفاده کنیم، خدمت شما عرض میکنم. اما این نکته ای که میخوام بگم اینه که تحقیق، رسیدن به نتیجه، سخنرانی، جمع کردن مطلب، موضوع بندی کردن، اینا همه راه داره، قانون داره. البته یه قوانینی رو به اصطلاح افراد مثلا راجع به تندخونی، مؤسسه نصرت تندخانی جزوه‌ای دارن، کتابی دارن راجع به خلاصه کردن، تمرکز، حرفایی دارن که معمولا توی کتابا هست. کاراتون رو برنامه باشه، یعنی اینجوری نباشه که امشب اومدیم دیدیم یه نیم ساعت وقت داریم، یه کتاب برداریم، یه تیکشو بخونیم بذاریم کنار، بعد فردا شب که اومدیم باز دیدیم یه ربع وقت داریم، یه کتاب دیگه برداشتیم، هی نک نک بزنیم. همونطوری که در غذا خوردن از کنم متخصصین تغذیه میگن که تداخل خوب نیست، آدم باید بین غذاها غذا نخوره، اونم یه قانون داره، میوه میتونه بخوره، میوه های خاصی میتونه بخوره، ساعت فاصله غذاها با یه تولرانس احتمالات یه ساعتهای خاصیه، خوردن غذا خوردن یه رژیم خاصی داره که اگه آدم بتونه 70-80% رعایت کنه معده‌اش سالم میمونه. مطالعه به کتاب هم اینطوریه، بخوای هی نوک بزنی از بیرون که اومدی یه یخچال رو وا کنی، نمیدونم یه دو قاشق مثلا پرو برداری بخوری، بعد دو ساعتی دیگه بیای مثلا یه دونه کتلت بخوری، بعد سه ساعتی دیگه بیای یه ذره نونخالی بخوری، یه ذره نمیدونم، اینا معده داغوم میشه و نه به سیری میرسیم نه به تغذیه درست. مطالعه هم همینطوره. خلاصه میخوام بگم که الان اینجا نمیدونم 40 نفر هستیم، 50 نفر هستیم، 50 نفر نشستیم اینجا. اگر این 50 نفر تصمیم بگیرن در حدی که وقت گذاری میکنید برای خطبه، یعنی هفته مثلا 5 ساعت، هفته 2 ساعت، خدای من شاهده معتقدم با همین جمعیت که اینجا هستن، اگر فرض ما این باشه هیچ کسی دیگه نداریم مگر همین جمعیتی که اینجا نشستند، اگر منظم کار کنیم به زودی خطبه در کجا فرهنگ میشه؟ در دنیا، نه در تهران، نه در ایران، در دنیا. علتش اینه که الان مرز نیست، مرزها برداشته شده. شما یه دونه اسمس میزنید تو آمریکا، اون سنت میکنید، اون میگیره اسمس شما رو، یعنی مرز نیست دیگه. یه دو کلمه صحبت کنید، جوکا و فکاهی های مستهجن، یه رشتیه بود الان هم هست، یه ترکه بود بیچاره الان نیست، اینایی که میگین اینجا شما ابتکار میخندید، نگاه کن هنوز نگفته میخندید، معلوم میشه که این جوکایی که گفتم بلدید، کدومشو میگم با شماره. یه دونه جوک گفته میشه تو تمام دنیا پخش میشه. اگر این افرادی که در اینجا هستن به طور منظم و مرتب کار بکنن، به زودی خطابه در دنیا فرهنگ میشه. یه بچه ما داشتیم، همسایه منزلمونم بود تو منزل قبلی، خیلی بچه با استعدادی بود. این 9 سال نیست رفته کالیفرنیا، اول واشنگتن بود و اول یه جای کانادا بود و بعد رفت واشنگتن و بعد رفت کالیفرنیا، هی دانشگاه بالاتر رفت، خیلی با استعداده، دکترای مهندسی پزشکی گرفته، حالا الحمدلله اومد. دیروز پیش من بود، گفت که نمیگم آدم موفقی بودم ولی نیتهای تو رو هر جا رفتم پیاده کردم. یه بچه، و این بچه ایست که در اونجاها که 9 سال رفته، که سال دوم سوم ازدواج کرد، خانمش با چادر رو گرفته الحمدلله ادامه داد. این فرهنگ سازی میشه. لذا میگم که اگر همینا باشیم ولا غیر، میتونیم خطبه قدیر و امیرالمومنین رو در دنیا فرهنگ سازی کنیم به زودی و به سرعت هرچه تمامتر. 2 تا نکته دیگه هم اگه وقتم تموم نشده عرض کنم. به روح امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و ام البنین 2 تا صلوات میفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عرض کنم خدمت شما که دنباله این مطلب، قبل از اینکه 2 تا نکته دیگر رو بگم، اینو عرض میکنم که انقدر فرهنگ شیعه و خود این کتاب محدود خطابه قدیر به تبعیت کتاب یه خود مفصلتر قرآن کریم انقدر مطلب داره که ما غنی هستیم از اینکه از دیگران حرف بگیریم. خب من بالاخره یه روزه خونم، به جای پدر شما هستم، یه تجربیاتی هم دارم، انشالله در این گفته هام نه از شما طلب پول دارم، نه مقام، نه جاه، نه شما کاری میتونید برای من انجام. هرچی بودم شدم. این که دارم میگم روی اعتقاد میگم، زبانم هم روزه است، خدا هم شاهده، روز جمعه هم هست، روز 23 ماه مبارک رمضان هم هست. من به دین اعتقاداتم به اعتقادات دین 2 تا 4 تاست، با همین محکمی 2 تا 4 تا. و اینکه هر جا صحبت میکنم میگم اعتقادات دین دو تا چهار تاست، روی اعتقاد و روی اینکه خودم رسیدم میگم. یه جاهایی از تایتل های جزئی دین رو نمیفهمم، اما استراکچر اصلی و فوندیشن اصلی دین رو دو تا چهار تا برای خودم اثبات شده. بچه ها واقعا جبر و اختیار برای من حل شده، واقعا حله. خدای تنزیهی واقعا برای من حل شده. لزوم نبوت خدا رو شکر میکنم که در تار و پود هارد وجود من حل شده، وجود نبی و نبوت. حقانیت شیعه، خط اصلی شیعه برای من از این چراغ روشن‌تره. این که میگم سینم رو سپر میکنم، میگم هر جا باشه میام صحبت میکنم، اگرم من بلد نبودم تو ریفرنس های اسلامی مطلب هست با این محکمی، به خاطر این اعتقادم. میگم از این فرهنگ غنی شیعه و تشیع، البته اختلافات، مشکلات، تحریفات، تصحیفات، جعلیات هم در دین شده طول زمان. یکی از بدبختی های ما در زمان غیبت کبرا هستیم اینه که از وجود معصوم مستقیما به دور هستیم. آفتاب وجود امام بر ما مستقیم نمیتابه، بلکه از پشت ابر میتابه، ولی میتابه. فرهنگ غنی شیعه همه را حل کرده. پریروزا در یه جمعی بودم، گفتم که دین دو تا چهار تاست. یه جمعی سوال داشتم، گفتم که البته دو تا چهار تاست در اعتقاداتش، غیر اعتقادات تعبدی باید بپذیریم، اما اعتقادات دین دو تا چهار تاست. توحید و نبوت و عدل و معاد و امامت و امام زمان و اینا دو تا چهار تاست. حقانیت قرآن دو تا چهار تاست، بحث نداره. یه چیزایی هست میگه قرآن، مثلا میگم قرآن گفته کل ارجون القدیم، من نمیفهمم اینو. قرآن گفته کاف ها یا انساد، یه چیزایی میفهمم در حدی که روایت گفتن، بقیهشو نمیفهمم. اما استراکچر اعتقادات دین دو تا چهار تاست. خیالتون راحت باشه. اینکه در جلسه فرمولا در خدمتتون بودیم، من اعلام کردم هر کس در هر کجا هر دینی داره، ما حاضریم باهاش صحبت بکنیم، بدون اینکه کتاباشو بدونیم، به خاطر اینکه ریشه دین و اساس تشیع دو تا چهار تاست. خیالتون راحت باشه. این که میگم حالا که اومدید و میایید و محبت میکنید و دوستان منم واقعا تو این روزگار سخت وقت میگذارن، استفاده کنید و این دو تا چهار تا رو درسی کنیم، انشالله بتونیم به افراد یاد بدیم. اون دو تا نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که واقعا ما وظیفه تبلیغ نداریم، واقعا وظیفه ابلاغ نداریم، واقعا وظیفه رسوندن حرف دین به مردم نداریم. واقعا امروز ما باید فقط به زندگیمون بپردازیم، فقط پول در بیاریم، که اونم که نمیتونیم در بیاریم، برکت نداره که. اونی که میلیارد میلیارد داره میناله، خودتون همه درگیریم. اونی هم که مثل من کارگره، اونم میناله. پس موفق نبودیم در این زندگی. میدونی چرا موفق نبودیم؟ قرآن گفته و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا. معیشت زنگ یعنی زندگی پرمشقت، چون اعراض از ذکر خدا کرد. ذکر خدا کیه؟ امام زمان علیه السلام، امیرالمومنین. چون همه توجهمون رو، جامعهمون دادیم به دنیا و زندگی، این شده زندگیمون، شده مشقت پرمشقت. بچه ها اگر یه زندگی متوسط خوبی دارید، یه درآمدی دارید، یه زندگی متوسط دارید، خوشحال باشید. اونایی که میلیارد میلیارد دارن شبا خوابشون نمیبره. و این بینید. اما اونهایی که یه زندگی متوسط، نمیخوام بگم قانع بشین و ترقی بکنیم، اما در حدی که دینمونم از دست ندیم، اونهایی که یه درآمدی دارن، یه زندگی دارن، یه خورده با فاکتور دین و خدمت دینی زندگی میکنن، آدمایی هستن که از اون یه بشقاب پلویی که دارن خوب استفاده میکنن، از یه استکان چایی که دارن خوب استفاده میکنن، اما دیگران مردم استفاده نمیکنن. میخوام بگم وظیفه تبلیغ داریم. وظیفه ابلاغ داریم، وظیفه داریم امروز حرف پیغمبر رو برسونیم. خب اینم که احتیاج به استدلال نداره دیگه، هر آیه قرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامت و کتبه قدیر علاوه ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر. اصلا اینام نباشه. وجدان شما وقتی میبینین یه نفر داره میره زیر ماشین، وظیفت دستشو بگیری ولو اینکه یه جوری حمله کنی بهش، یه کتکش هم بزنی بردارین و یه نمیدونم چیزی رو بکوبی بهش که متوجه بشه بیاد این بر که ماشین زیرش نکنه، این کارو باید بکنی، وظیفه وجدانیه. الان زمانه اینجوریه، سه تا خطر برای جوانان ما هست. یک خطر شهوت. میبینیم ببینیم به چه نامهایی شهوات رو در بین ما رایج کردن. من روزا معمولا یه چند دقیقه پیاده روی میکنم، امروز هم کردم. بعضی وقتا لباسم رو عوض میکنم برای اینکه راحت تر باشم، میرم تو پارکا. روز ماه رمضان در همه پارکا بدون استثنا، پارک جهان کودک رفتم، پارک نیاورون رفتم، پارک جمشیدگیری رفتم، پارک همین قیطریه رفتم، همینجوری دوتا دختر پسر نشستم با وضع فجیع در روز ماه رمضان. مردم همجور میان میره، هم روزه خوری میکنن، هم سیگار میکشن، هم هر هر کرکر میکنن، هم دست و گردن هم دیگه است. چند روز پیش تو پارک به اصطلاح جمشیدیه از دور دیدم یه پسره بغل کرده، الله اکبر، آدم خجالت میکشه. تو منظر عمومی تو پارک چرا اینجوری شده؟ چرا بی حیایی اینقدر شایع شده؟ منه روزخونی که مونیتورم نشون میده که نون امام زمان علیه السلام رو میخورم، رگ و پوست و استخونم از نون امام زمان و از آبروی امام زمان کار نکردم. اگه کار کرده بودم اینجوری نمیشد. دلیلش هم اینه. یه ذره کار کردیم، الان اینا که اینجا هستن هیچ کدوم در این خطر نیستن. کار کردیم، یه ذره کار کردیم، این یه ذره ای که کار کردیم یه عده جمع شدیم، این یه عده که جمع شدیم الحمدلله از اون خطرات به دور هستیم. پس کار کنیم نتیجه میدیم. میگم ما وظیفه کار کردن داریم. و شما آقایان که به اینجا رسیدید که حالا یک سال و نیم با هم آشنا هستیم، در این کار بعضیاتون هم بیشتر، وظیفه تبلیغ داریم و وظیفه کار. یعنی این تبلیغ و کار باید در متن زندگی ما باشه. وقتی میخوای ساعتهای شغلتو، وقتی میخوای ساعتهای کارتو تنظیم کنی، اینقدر باید تبلیغ برای شما مهم باشه که بگی خب جلسم چی میشه، مطالعاتم چی میشه، میخوام کار امر به معروف نهی از منکر کنم چجوری تنظیم کنم. اینجوری باید تنظیم کنی. یعنی کار تبلیغ دین بشه جز فاکتورهای متن زندگی تو، نه اینکه بگی که خب حالا اینجوری ساعت کارم اینه، ساعت زندگیم اینه، بزنم اینجوری میرسم، به سلرهام اینجوری میرسم، به خریدم اینجوری میرسم، به مسافرتم اینجوری میرسم، اگه وقت موند یه کاری میکنم. واقعا اینجوری نیست. الان دوره است که و حمله دیگران چجوری بگم، آخه چی بگم. رفتیم چند شب پیش یه جای افطاری که از دوستان خوب من دعوت کرد، حرف ما رو هم گوش کرده و گفتیم که بین افطار و شام یه برنامه دینی داشته باشه، یه نیم ساعتی سر برنامه دینی داشت، خیلی هم عالی. منم صحبت کردم، رفقای دیگه هم صحبت کردن، خیلی خوب بود. من حساسم به یه چیزایی. از دم در رستوران که یه مجتمع ورزشی و پذیرایی بود تا تو سالن که رفتم، تا تو دستشویی رفتم، یک دونه تابلوی اسم خدا، اسم پیغمبر، اسم امام زمان، اسم دین و این یکات پیدا نکردم. میلیارد میلیارد از مردم میگیرن، مردم بالاخره افطارشون اونجا برقرار. ببین چی شده فرهنگ. ولی برندهای بوداییگری و زرتشتیگری، علامات و لوگوهایی که مربوط به تخت جمشید تو در و دیوار و اینها، تا دلتون بخواد، این مال چیه؟ این مال اونا کار کردن، ما نمیدونیم. این ایکسایی که زیر آینه ها آویزون میکنن توی ماشین ها مال زرتشتی ها. و برو جلو تا کجا؟ اونا کار کردن. ولی من آخوند وقتی که میخوام توی مهمونی صحبت کنم، میگم ممکنه که یکی خوشش نیاد صحبت نکنم. اونا صحبت میکنن، اعلامیه پخش میکنن، کار میکنن. کار ریشه‌ای هم میکنن، کاری کردن که بانکایی که اخیراً تو این دو سه ساله تأسیس شده و بعضی از بیمارستان‌ها تمامش به نام نام‌هاییست که زرتشتی‌ها اعلام کردن توی ماها. خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی اونی که اسم خیابونو میذاشتن خیابون ولیعصر و خیابون نمیدونم میدان امام حسین تمام شد، الان برندا برندای زرتشتیگری و بودایگریه. حالا اینا به اصطلاح شعارهاست، مهم نیست. شعور مردم رو تبدیل کردن به تفکرات زرتشتیگری و یهودیگری و مسیحیگری و خیلی چیزهای دیگه. مخصوصا این دوتا عامل از نظر برند تو مملکت ما خیلی پیشرفت کردن، یکی بودایی ها یکی زرتشتی ها. از نظر اعتقادات اونی که موفق بوده وهابی ها بودن، قوغا کردن از نظر اعتقادات. اون وقت وهابی ها و روشنفکرا اینقدر تولرانسشون زیاده، از نمیدونم عرفان کیهانی ها گرفته تا کیا، تا شیطون پرستا رو شامل میشن. ببین چی کار کردن، چرا مردم اینقدر گرایش پیدا کردن، چرا اینقدر کتاب به آزادی پخش شده؟ برای اینکه کار میکنن با قوه شمشیر و با قوه قهری هم نمیشه جلو اونا رو گرفت. باید کار فرهنگ سازی بکنیم. یعنی برفرض پلیس بذارن تو خیابونا تمام برندا رو بشکنن، تمام دخترای بی حجاب رو چیکار کنن؟ یه ذره اثر میکنه، اما اثر اصلی اینه که ما پای این گلها و نهالها بشینیم و تربیت کنیم. پسران من، برادران من، تبلیغ امروز وظیفه ماست و وظیفه اصلی دینی ما امروز اینه که از امیرالمؤمنین و امام زمان که قریب هستن دفاع کنیم. این هم مطلب ما قبل آخر. مطلب آخر هم که ویژگی اعتقاد شماست، ویژگی اعتقاد شما اینه که شما معتقدید و میدونید یه بابای زنده دارید، زنده به اون امام زمان علیه السلام. سید محمد تقی موسوی اصفهانی که مکیال المکارم نوشته و در تخت فولاد اصفهان مدفونه، در سن 39 سالگی قالب تهی کرده از عشق امام زمان علیه السلام، اما یک کتاب نوشته که خودش میگه امام زمان به من دستور داده، در مقدمه کتابش نوشته، نوشته کتاب بنویس در فواید دعا نامش را هم مکیال المکارم بگذار. این مکیال المکارم قوغا کرده تو محافل دینی. یه نفر معتقد بوده که امام زمان علیه السلام زنده است. آقایان، توی استادهای من قبل از اینکه اون استادام از دنیا برن، دو تا مرجع استاد من بودن، خیلی هم به من لطف. همیشه هم چون من آدم عاطفی بودم به استادام نزدیک بودم، به شاگردام هم نزدیک بودم، به رفقام هم خیلی نزدیک بودم از نظر عاطفی. اما یک استاد داشتم که ایشون امام زمان رو باور داشت و دیدم با زندگی خودم. الان دهن روزه هستم و این ورم قبله هست. قسم میخورم به این قبله که من در 30 و چند سالی که میتونم بگم شبانه روز در خدمت این استاد بودم، دیدم که امام زمان رو از فرزندانش بیشتر دوست داره. نه یه بار، نه دو بار، صدها بار. و دیدم که دغدغش قربت امام زمان علیه السلام. یادم نمیره که دو تا قضیه رو برای شما میگم. یکی این که ایشون در سال 58 سکته قلبی کرده بودن، برده بودن بیمارستان، و تو بیمارستان یه اتاق خصوصی داده بودن که از این تلویزیون و وصل بود و سرم وصل بود و اینا به اصطلاح حرکات قلبشون رو روی صفحه تلویزیون نشون میداد و خیلی دستش تمام باند پیچی بود و همینجوری سوزن سوزن. اینها گفته بودن که نماز رو با اشاره بخونن. اونجا بودم یک بار نمازش رو، نفس نفس میزد در سن 80 سالگی، 85 سالگی نمازش رو نشسته همینجوری خوند، با زحمت دستشو بالا آورد، دوتا دستشو. شاید چند دقیقه طول کشید اللهم کل ولی یک رو جمله به جمله با نفس به نفس خون. این اعتقاد، این اعتقاد به امام زمان. خدا رحمت کنه، مطهری هم استاد من بود، راجع به ایشون که صحبت کرد گفت ایشون امام زمان رو باور داره. آقایان، امام زمان رو شیعه باور داره، امام زمان هست. میخوام اینو بگم، روزی یه اسمس بهش بدم، همین از صبح که از خواب بیدار شدی، بسم الله الرحمن الرحیم، صبح روز جمعه 23 ماه مبارک رمضان، بابا جون دوست دارم، سلام، برات دعا میکنم. همین شب که میخوای، هیچ کارم نکردی نکردی، شبم که میخوای بخوابی وضو بگیر، با وضو بخواب، به بچه‌هاتم یاد بده. یک لحظه، یه دقیقه هم نه، یک لحظه میشه 5 ثانیه، رو به قبله بایست، بگو بابا شب بخیر، خدا حافظ. امام زمان هست، وجود داره. من کسی نیستم آقایون، اما معتقدم اگه این مملکت مونده امام زمان نگه داشته. با این همه مشکلاتی که در دون، تمام دنیا علیه شیعه الان بسیج شدن، ولی الان ما با آرامش اینجا نشستیم روز جمعه 23 ماه رمضان، داریم راجع به امام زمان صحبت میکنیم. مال اینه که امام زمان اینجا توجه داره. میرزای نائینی دیده بود دیگه، حالا مکاشفه بوده، خواب دیده، نقشه ایران رو دیوار، دیوار کج شده ولی نریخته. امام علیه السلام فرمود اینجا شیعه خانه ماست، کج میشه، کهنه میشه، ولی نمیذاریم بریزه. بچه ها، امام زمان وجود داره و از شما بچه ها تقاضا داره، 2 چیز تقاضا داره، یکی پاکی. من از بچه های صلبی خودم و بچه های روحانی خودم تقاضای پاکی دارم. میگم این علی رضا، این محمد که بچه های من هستن، بیشتر از فرزندانم به من نزدیک هستن، اگه فرزندانم هم به من نزدیک هستن مال این جلساته، میگم باید شما یه جوری باشید که آبروی همدیگر رو حفظ کنید، آبروی امام زمان رو حفظ کنید. امام زمان هست، زنده است. از نظر پاکی، بعدم حضرت رو، جلالش رو بالا ببریم. این استاد من در شاید مثلا 40 سال پیش یه تابلوی بسیار زیبایی اومده بود از انگلیس، خیلی اونجا چاپ شده بود، اصلا نمیدونم مسلمان های کجا گفته بودن چاپ کرده بودن، اسم خدا وسط الله، 99 تا اسم حاشیه، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا. ایشون هم به تابلوها اینجوری خیلی علاقه داشت، من یه دونه گرفتم بردم خدمتشون، نگاه کرد گفت خیلی عالیه، این مال کجاست؟ گفتم که از انگلیس اومده، من یه دونه برای شما گرفتم. یه نگاهی کرد گفت حسینی، خیلی تابلو زیباست، اما اسم محبوب منو نداره. یعنی در همه جا دنبال اسم محبوبش امام زمان میگشت. حساسیت نسبت یه چیز این بچه هایی که عاشق میشن خیلیه. البته من به دخترها اعتماد ندارم، دخترها خیلی کلکن، اما این پسرهایی که عاشق دخترها میشن راستر میگن از دخترها. یه چیز این بچه ها فوق‌العاده است، برای معشوقشون زندگی میکنن، این خیلی مهمه. در غیاب دختره کاری میکنه که دختره خوشش بیاد. میگم ما برای معشوقمون زندگی کنیم، برای امام زمان زندگی کنیم، امام زمان رو حاضر بدونیم، ناظر بدونیم و بدونیم که حضرت دستشون بر بالای سر ما هست. این چند تا نکته ای که گفتم قسمت بوده و سعادت پیدا کردم که خدمتتون گفتم، انشاءالله رعایت بفرمایید. بریم دنبال حضرت، منظم باشیم، کار بکنیم، مشورت بکنیم، کار جمعی بکنیم، تلاش بکنیم. خیلی وقتا میشه که یه کسانی رو شما فکر میکنید که اثر نداره، میری صحبت میکنید میبینید چقدر اثر کرد. و ما علی الرسول الا البلاغ، ما مأمور به نتیجه نیستیم، مأمور به بلاغ مبین هستیم که قرآن کریم به ما دستور داده. انشاءالله که خداوند به همه شما توفیق افزون عنایت کنه.